ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. به امید اینکه همیشه در کنار سفره قرآن باشیم و به مصداق این کلام بلند رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که فرمودند ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، که ای مسلمانان این قرآنی که در پیش روی شماست سفره پربرکت و گسترده پروردگار در برابر شماست، پس تا با آنجا که در دوران عمرتان می توانید از این سفره معنوی پروردگار به بهترین وجه و به کاملترین وجه بهره برداری کنید. و به امید اینکه ما جزو آن دسته از مسلمانان و شیعیان رسول اکرم و امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم که بتوانیم هم کمن و هم کیفن به بهترین وجه از قرآن بهره‌مند باشیم. آیات سوره مبارکه لیل رو با یکدیگر گفتگو می کردیم. آیه شریفه پنجم این سوره مبارکه در برنامه قبل توضیح مختصری داده شد و ادامه توضیح به برنامه امروز ما موکول شد. آیات این گونه بود که فرمود و لیل اذا یخشا، قسم به شب هنگامی که زمین را و یا روز را بپوشاند، و نهار اذا تجلا، و قسم به روز هنگامی که آشکار شود، و ما خلق از ذکر و الانسا، و قسم به اون کس و به اون پروردگاری که جنس مذکر و مؤنث از انسانها و حیوانها و نباتات را آفرید. جواب قسم در آیه چهارم اینطور بود که فرمود ان سعیکم لشتا، به درستی که تلاش شما گونگون است و متعدد و متفرق. برخی در زندگی دنیا از لحظات زندگیشون بهره میبرند و در مسیر صلاح و سداد و رستگاری حرکت میکنند، و برخی دیگر زندگی خودشون، عمر خودشون، سلامتی خودشون و خلاصه امکانات مادی و معنوی خودشون رو به پای کمترین ها و بی‌ارزش‌ترین های مخلوقات پروردگار، یعنی زندگی دنیوی و دنیا می‌ریزن. اینها بدونند که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى. گروه اول بدونند که اگر در زندگی انسانهایی بخشنده و تقوا پیشه باشند و اگر تصدیق بکنند وعده های پروردگار رو، اینها زندگی آسان و خلاصه مسیری پر توفیق در طاعات الهی برای اونها مهیا میکنی. و گروه بعد اون کسانی که انسانهای بخیلی باشند، انسانهای متکبری باشند، انسان‌هایی باشند که وعده‌های الهی رو قولاً و عملاً تکذیب بکنند، بدونند که اینها در دنیا زندگی پر دردسر و در قیامت زندگی تنگ و تاریک و سخت رو پیش رو خواهند داشت. این اجمالی بود از مجموعه نکاتی که در طی آیات گذشته و همچنین در آیات آینده بیان کردیم و در پیش رو خواهیم داشت.
فَأَمَّا
در آیه پنجم این سوره مبارکه واژه تقوا رو میباید توضیح میدادیم و عرض کردم که چون واژه پر استعمالی است در قرآن، بیش از حدی که در این آیه شریفه لازم ما مکث بکنیم پیرامون تقوا توضیح میدیم تا در موارد مشابه عزیزان به ظرایف و نکات آیات دیگر قرآن پی ببرن. گفتیم در تقوا اصل ماده او از ماده وقایقی وقایتن مثال واویست، یعنی چیزی رو از خطر و یا از بدی حفظ کردن، و به این ترتیب به اون مانع و ساتری که مقابل خطر قرار میگیره و انسان رو از او حفظ میکنه وقایه گفته میشه. لذا در لغت عرب به زره سرباز و یا به کلاه خود سرباز و یا به هر چیز مثل سپر و یا امور دیگه‌ای که او رو از خطرات دشمن حفظ میکنه وقایه گفته میشه. و وقتی که این واژه رو ما در امور دینی و معنوی به کار میبریم، وقایه میشود اون ملکه ورع و پرهیزگاری که انسان متقی در برابر زشتی ها داره، و به این ترتیب بالاترین خطری که در دنیا و آخرت انسان رو تهدید میکنه و اون خطری که برای ابدیت اگر انسان وقایه‌ای نداشته باشه او رو نابود میکنه، خطر خشم و سخط و غضب الهی و در یک کلام جهنم پروردگار در قیامت. بنابراین وقایه برای مؤمن اون ملکه تقواست، و خود تقوا هم که در اصل وقوا بوده و بعد واو بدل به تا شد و شد تقوا، میشود اون ملکه خدا ترسی. با این نکته که عرض کردم پس معلوم میشود اولا اون ملکه اجتناب از گناهان و اون ملکه ورع و خدا ترسی که در انسان متقی به وجود میاد، اون در حقیقت برای انسان مؤمن وقایه است. این اولا. و ثانیا در معنای تقوا گفتیم انسان متقی گویی دائما خودشو در کنترل و حفاظت از نافرمانی پروردگار قرار میده. لازمه این بیانی که عرض کردم این است که انسان متقی دائما توجه به پروردگار داره، و بنابراین تقوا می شود زو مراتب. یه وقت انسان دائما توجه داره به اینکه گرفتار خشم پروردگار نشه، لذا تقوا در این مرتبه می شود همون خدا ترسی که در لغت معنا می کنن، و لذا متقی می شود خدا ترس. ولی اگر تقوا رو در مراتب عالی‌تر معنا کنیم با همون بیان لغوی که عرض کردم، که گفتیم تقوا می شود اون ملکه‌ای که انسان رو حفظ میکنه، حالا یه وقت از خشم الهی حفظ میکنه، یک وقت از حریم ادب الهی حفظ میکنه، به این معنا که انسان متقی اون انسان مؤدبی است که ادب بندگی رو در برابر مولای خودش دائما حفظ میکنه. طبیعی است یک بنده بالاترین ادبی که در برابر مولای خودش باید داشته باشه ادب توجه دائمی به مولای خود و طبعا فرامین مولای خودش هست. بنابراین انسان ذاکر در فرهنگ قرآن، انسانی که دائما به یاد پروردگار خودش هست، او تقوایی بالاتر از تقوای انسان خدا ترس رو داره. و به این ترتیب ما اگر تقوا رو در این مرحله معنا کنیم به توجه دائمی به پروردگار در همه لحظات زندگی، به این ترتیب انسان متقی می شود انسان دائم الذکر. اما با توجه به بیانی که عرض کردم برگردیم به آیه شریفه پنجم سوره مبارکه لیل. می بینیم تقوا در این آیه تا به همه این مراتب رو داره. پس در ابتدا ترجمه تقوا رو بنابر همون معنای رایج خدمتون عرض می کنم، و بعد معانی بلندتر رو با توجه به نکاتی که عرض کردم رو در طی ترجمه های بعدی خدمتون عرض می کنم. ترجمه این گونه شد که می فرماید ان سعیکم لشتا، ای انسان ها بدانید که تلاش شما در زندگی دنیا گوناگون هست، برخی در مسیر صلاح و فلاح و رستگاری تلاش میکنند و برخی دیگر در مسیر نابودی. گروه اول کسانی هستند که فاما من اعطا و تقا، اون کسانی که در زندگی دائما ببخشند و در راه پروردگار قطع علاقه از مایتعلق خودشون بکنند و به دیگران بخشنده باشند اولا، و ثانیا قلب و روح و نفسی تقوا پیشه داشته باشند. حالا با بیانی که عرض کردم گویی اینطور می شود: اتقا یعنی خدا ترس باشند، ملکه خوف از پروردگار و حفظ خود از سخط و غضب و خشم الهی در اونها کاملا زنده باشه و حاضر باشه. این انسان کسی است که در مسیر فلاح و رستگاری داره قدم برمی داره. پس تکرار می کنم: فاما من اعطا و تقا، پس اون کس که ببخشد و تقوا پیشه کند. تقوا به معنای خدا ترسی. البته در آیه بعد می فرماید و صدق بالحسنا، که اجازه می خوام با تلاوت زیبایی نکات دیگه آیه پنجم رو به محضرتون عرض بکنم تا واژه های آیه ششم.
و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى
للیسرا. جناب راقب در مفردات خودش گفتیم تقوا رو در یک معنای جامع ترجمه می‌کند به کنترل و حفاظت خود از زشتی‌ها، خواه در امور مادی یا معنوی. و بر همین اساس بود که گفتیم اتقا یعنی خود رو در یک حفاظت و در یک سپری قرار دادن، در درجه اول از خشم پروردگار و در درجه دوم از بی‌ادبی و زشتی، بی‌توجهی و بی‌ادبی در برابر مولا. لذا در این مرتبه دوم آیه شریفه اینطور معنا می شود: پس اون کسانی که در زندگی دستی بخشنده داشته باشند و به تعبیر دقیق تر دل از تعلقات دنیا ببرند و به نیازمندان یا ببخشند و یا موقتاً ما یملک خودشون رو امانت بدند و خلاصه دستی بخشنده در عطا و قرض و دادن داشته باشند اولا، و ثانیاً حریم ربوبی رو حفظ بکنند، حریم پروردگار خودشون رو در گناه و یا در عدد بندگی و در مراتب بالاتر در توجه دائمی به مولای خودشون و به پروردگار خودشون دائما حفظ کنند، بدانند که اینها شروط انسانهای رستگار رو دارند، به شرط اینکه شرط آیه ششم هم در زندگی اونها رنگ پررنگی داشته باشه. آیه ششم چگونه است؟ می‌فرماید و صدق بالحسنا، وعده های خوبتر، اون وعده بالاتر پروردگار که عبارت باشد از وعده های اخروی خداوند بعد از وعده های دنیوی پروردگار که در وعده های پایین تر هست، اینو تصدیق بکند، بداند که فسن و یسره لیسرا، به زودی ما او رو به طریقی آسان برای توفیق در عبادات و طاعات الهی ما او رو مهیا میکنه. در آیه شریفه اولین واژه‌ای که ما داریم واژه صدق است، واژه صدق در مقابل کذب. کذب رو در برنامه‌های قبل داشتیم، گفتیم به معنای دروغ، عدم مطابقت با واقع، و در نتیجه ضد او که میشود صدق، یعنی مطابقت با واقع و مطابقت با حقیقت. و از اینجا معلوم می شود که اگر کذبهو به معنای این است که به کسی نسبت دروغ داد و او رو دروغگو انگاشت، صدقهو یعنی به او نسبت راستی داد و او رو راست و درست شمرد. و به این ترتیب و صدق بالحسنا یعنی وعده پروردگار رو راست انگاشت و او رو تصدیق کرد. در کتاب مصباح المنیر میبینیم در ماده صدق علاوه بر این نکاتی که عرض کردم، لوازمی رو در قیاس میان صدق و کذب بیان میکنه. ایشون میگوید چون دروغ و عدم مطابقت با حقیقت معمولا از ضعف و نادانی و سستی برمیخیزه، صدق متقابلا معنا میشود به قوت و قدرت در یک چیزی، خواه قولا باشه و یا عملاً باشه و یا نظراً در اعتقاد و امور دیگر. بنابراین کلام صدق یعنی اون کلام قوی، اون کلام ریشه‌دار و اون کلامی که مطابق با واقع و نیات شخصه، مطابق با خارج و حقیقتی است که خبر از اون حقیقت میده. به این ترتیب در یک جمع‌بندی صدق می شود استقرار چیزی بر واقعیت خودش و تمامیت و سلامت او از تخلف از واقع. این معنایی است که از کتاب لغت التحقیق و همچنین مقایس اللغه خدمت عزیزان عرض کردم. این معنا که عرض کردم یعنی استقرار چیزی بر واقعیت خودش و تمامیت و سلامت او می تواند در گفتار باشه، می تواند در اعتقاد باشه، میتونه در عمل باشه و همه این موارد رو ما در قرآن داریم، ولی چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم اجازه میخوام توضیح بیشتر رو در برنامه بعد به محضر مبارکتون عرض کنم. با امید اینکه همیشه از قرآن بهره مند باشیم، تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.